ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر نفت میگوید متخلف پرونده خریدهای نفتی با دستور مکتوب احمدی نژاد اقدام کرده است. رئیس سازمان امداد و نجات ایران اعلام کرد 11 نفر بر اثر سیل جان خود را از دست دادند. دونالد ترامپ میگوید کره شمالی باید اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز شنبه به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته که انعقاد قرارداد خرید 30 دکل نفتی توسط یک فرد انجام شده و این فرد با سفارش محمود احمدی نژاد برخی اقدام ها را انجام داده و به گفته وزیر نفت ایران سوابق مکتوب آن هم موجود است. آقای زنگنه نامی از فرد مذکور نبرده، اما گفته این فرد متخلف 1 میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد و 30 دکل نفتی خریداری کرده و پرونده دکل نفتی گم شده را منعقد کرده که در هر 3 مورد تخلف رخ داده است. وزیر نفت ایران همچنین گفته قرارداد 30 دکل شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی یک شبه بدون انجام تشریفات مناقص منعقد شد و پرونده مفصلی درباره این دکل ها تشکیل شده تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود. نمایندگان مجلس ایران در سال 94 گفته بودند که شرکت تأسیسات دریایی در دولت محمود احمدی نژاد 2 دکل را خریداری کرده بود، اما این دکل ها وارد ایران نشدند. رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد پیشتر گم شدن دکل نفتی را تکذیب کرده و گفته بود دکل نفتی خودکار نیست که گم شود. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات ایران اعلام کرده بر اساس آخرین آمار 11 نفر بر اثر سیل جان خود را در 5 استان گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان از دست دادند. مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران هم گفته که 27 نفر بر اثر جاری شدن سیل مصدوم شدند. حدود 38 نفر هم در استان خراسان رضوی در سیل مفقود شدند که عملیات جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد. سیل روز جمعه در پی رگبارها و باران شدید در مناطق شمالی و استان خراسان رضوی رخ داده است. مدیر کل جمعیت هلال احمر ایران گفته 450 نفر به صورت اضطراری اسکان داده شدند. کاخ سفید اوایل روز شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با همتای چینی خود گفته که کره شمالی باید اقدام‌های تحریک‌آمیز خود را متوقف کند. تلویزیون دولتی چین گزارش داده که شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در تماس تلفنی از دونالد ترامپ خواسته که از گفته‌ها و اقداماتی که به گفته او تنش کنونی را در شبه جزیره کره تشدید کند بپرهیزد. کاخ سفید اعلام کرده رؤسای جمهوری آمریکا و چین در این تماس تلفنی بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر لزوم خلع سلاح اتمی کره شمالی تأکید کردند. کره شمالی پیشتر تهدید کرده بود به جزیره گوام حمله خواهد کرد. گوام یکی از پایگاه‌های استراتژیک آمریکا در اقیانوس آرام است. پس از این تهدید دونالد ترامپ روز جمعه گفت سلاح‌های آمریکا آماده ی آتش به سوی کره شمالی هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته که شاید تهدید پیشین او مبنی بر مواجه شدن کره شمالی با آتش و خشم به اندازه کافی قاطع نبوده است. تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای 3 ماه متوالی افزایش پیدا کرد. لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید نفت اوپک که از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شده معاف هستند. آزادی اسدی در مورد دلایل افزایش تولید نفت اوپک با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگوی انجام داده که میشنویم.
باید توجه بکنیم که اعضای اوپک و به طور کلی تولید کنندگان نفت در سراسر دنیا منافع اقتصادی مشترک و بسیار اوقات منافع سیاسی مشترک ندارند. بنابراین اینی که این افسانه‌ای که تولید شده که یک نوع کارتلی وجود داره و اینطور تصمیم میگیرن اونطور تصمیم میگیرن انجام نمیشه. میبینیم که نیجریه و لیبی تولیدشون افزایش دادن، ایران تولیدش کم نکرده بلکه در حد بالایی است و عربستان سعودی هم که تنها کشوری است که واقعا میتونه تولید رو تغییر بده اون هم کارش انجام نده. از اون طرف هم البته آمریکا تولیدش به بالاترین حد رسیده، به این دلیل تولید افزایش پیدا کرده و کشورهای دیگه هم احساس می‌کنن که خب اگه ما تولیدمون کم کنیم پول میره تو جیب دیگران، روی هم رفته، این باعث افزایش و از طرف دیگه ثابت موندن یا حتی پایین اومدن قیمت نفت شده.
شما تاکید کردید که موضوع کارتل و اتحاد اعضا شما اون رو به شکل افسانه توصیف کردید، اما برای سال پیش بود که اعضای اوپک و 10 کشور غیر عضو برای کاهش سطح تولید در مورد تثبیت بهای نفت به یک توافقی رسیدن. آیا الان میشه گفت این افزایش سعودی تولید در تناقض با اون توافق هست؟
اینی که عرض کردم افسانه، اگر برگردیم به تاریخ این افسانه در سال 1971 شروع شد، میگفتن که اوپک قیمت نفت رو افزایش داده. اینطور نبود. اون چیزی که باعث افزایش قیمت نفت شد این بود که آمریکا رابطه دلار و طلا رو قطع کرد و برتون وودز از بین رفت و اون باعث افزایش قیمت ها شد. وقتی این کشور دور هم جمع میشن یک توافقی حداقل در ظاهر انجام میشه، ولی ملاحظه بفرمایید اعضای اصلی اوپک منافع سیاسی و اقتصادی مشترک ندارن، بعضیشون اصلا در حالت تضاد و تقابل با هم دیگه هستن. عربستان سعودی که کشور عمده ای تولید کننده است رو در نظر بگیرین در مقایسه با ایران، اینها اختلاف دارن و این در ظاهر میگن بله این کارا رو انجام میدیم، یه مقدار هم استثناء میذارن، لیبی، نیجریه، ایران در حد سابق، بعد هر کی هر کاری دلش میخواد انجام میده. از طرف دیگه از نظر تکنولوژی منابع دیگه‌ای برای ایجاد انرژی و برای تولید نفت ایجاد شده و این که اینها تولید رو نکنن عملا به نفع اون کشورها تموم شده. برای اینکه نفت شل ایجاد بشه قیمتا باید از یه حدی بالاتر باشه، بنابراین وقتی که اینها تولیدشون رو کم میکنن عملا پول میذارن تو جیب رقبایی که نفت شل یا فرکینگ تولید میکنن.
با این همه افزایش تولید نفت اوپک در طول 3 ماه پشت سر هم، چه تأثیری میتونه بر قیمت نفت بگذاره؟
من قبلا عرض کنم که قیمت نفت صرفا به تولید اوپک بستگی نداره. وضعیت اقتصادی جهانی، وضعیت تولید نفت در کشورهای دیگه، در روسیه، در آمریکا و اینها اثر دارن. ولی به نظر من اون چی که بالا و پایین رفتن قیمت تولید اوپک اونچنانی اثری در وضعیت قیمت نفت نداره و نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه فرضاً عربستان سعودی 50% تولیدشو کاهش بده که همچی کاری رو نخواهد کرد، هیچ کنم از کشورهای دیگه هم نخواهند کرد. بنابراین تغییراتی که ما ملاحظه میکنیم بسیاری اوقات نتیجه بالا پایین رفتن مسائل اقتصادی دیگه است. بعد البته اوپک سینش رو سپر میکنه که بله ما کارا رو کردیم.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، درباره دلایل افزایش تولید نفت اوپک.
شهردار آینده تهران با چه مشکلاتی روبروست؟
شهرداران کارهایی در شهرداری انجام دادن که بیش از اینکه کارآمد باشه، کارشناسی شده باشه، جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته.
هر دولتی، حتی دولت خاتمی هم با شهرداری تهران مشکل پیدا کرد. اگر حقیقت دولت در ایران اصلا همه شورای شهر و شهردار مستقل قبول نداره.
موارد بزرگتری که باید واقعا درش خیلی بهش به جد باید پرداخته بشه، وجود شرکت‌های واسط و سوری هست که به عنوان حفره‌های خاص اقتصادی در درون شرکت های شهرداری وجود دارد.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین آسمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده قاچاقچیان انسان طی روزهای گذشته مجموعاً بیش از 300 مهاجر را از درون قایق‌ها به آب‌های دریا در نزدیکی سواحل یمن ریختند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
شمار مهاجران غرق شده دست کم 56 تن برآورد شده است و از 10 تن دیگر همچنان نشانی در دست نیست. گزارش‌ها به نقل از مقامات حاکیست قاچاقچیان روز پنجشنبه پس از مشاهده قایق‌های گشت‌زنی حدود 180 مهاجر را که اغلب از اتیوپی و سومالی بودند از شناورهایشان هل دادند و به دریا ریختند. یک روز قبل از این در روز چهارشنبه همین عمل را در مورد بیش از 120 تن صورت داده بودند. به گفته مقامات بیشتر مهاجران جوان و جویای کار در کشورهای نفتخیز خلیج فارس بودند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است این وقایع به غرق گردیدن عمدی مهاجران منجر شده است. بنابر گزارش ها از صدها مهاجری که به دریا ریخته شدند، جریان آب ده ها تن را به سواحل یمن رسانده که عده‌ای جان خود را از دست دادند و عده‌ای زنده یافته شدند. سخنگوی دبیر کل ملل متحد استفان دوجاریک گفت آنتونیو گوترش به خاطر ادامه این فاجعه دل شکسته است. وی خواهان اقدام بین المللی علیه قاچاقچیان انسان و مسیرهای قانونی برای مهاجران شده است. سازمان بین المللی مهاجرت از نهادهای ملل متحد برآورد می کند از ماه ژانویه ابتدای سال جاری میلادی 55,000 مهاجر با فرار از خشکسالی و ناآرامی در خانه و کاشانهشان کشورهای منطقی شاخ آفریقا را به مقصد یمن ترک کردند. مسئول سازمان بین المللی مهاجرت در یمن لوران دووک به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است برخی از مهاجرانی که تلاش می کنند خود را به یمن برسانند اصلا اطلاع ندارند که آنجا جنگی در جریان است و گاه حتی باور نمی کنند وقتی به آنها توضیح داده می شود. به رغم مناقشه یمن، باریکه دریایی میان شاخ آفریقا و یمن مسیر مهاجرتی عمده‌ای بوده است.
پس از ابراز تردید رئیس جمهوری آمریکا در مورد پایبندی ایران به روح توافق هسته‌ای، وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمریکا را به نقض متن و روح برجام متهم کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهدی احمدی.
رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در انتقادی مجدد از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی گفته بود که شخصا اعتقاد دارد ایرانی‌ها مطابق توافق عمل نمی‌کنند و به نظر او آنها به روح توافق پایبند نیستند. در واکنش به این سخنان، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف روز جمعه در صفحه توییتر خود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که به دنبال لغو توافق هسته‌ای است، اما به گفته او از ترس منزوی شدن می‌خواهد تقصیر را به گردن ایران بیندازد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزوده است که به گفته او سوء نیت در صدر موارد نقض روح و متن برجام از سوی آمریکاست. آقای ظریف پیشتر هم گفته بود رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند به هزینه ایران برجام را از بین ببرد و از همین رو در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که آنها باید در این زمینه هوشیار باشند. روز جمعه همچنین وزیر خارجه روسیه به ابراز تردید آمریکا در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای واکنش نشان داد و آن را مایه تأسف ارزیابی کرد. سرگئی لاوروف روز جمعه گفته است که اقدامات برای دستیابی به برجام از جمله موفق‌ترین مذاکرات بوده است. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، آمریکا تاکنون دو بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرده، اما به دلیل برخی رفتارهای ایران که بی‌ثبات کننده خوانده شده و از نظر ایالات متحده با روح توافق هسته‌ای در تضاد است، تحریم‌های جدیدی از سوی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی وضع شده است. آمریکا می‌گوید از آنجا که بر پایه توافق هسته‌ای ایران قرار است در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و در سطح جهانی مشارکت کند، برخی اقدامات ایران که به صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی ضربه می‌زند، ناقض روح این توافق است. چندی پیش، نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از وزارت خارجه‌اش در زمینه برجام، خبر داده بود که رئیس جمهور آمریکا گروهی از کارمندان معتمد کاخ سفید را مأمور تهیه پرونده‌ای بالقوه در اثبات عدم پایبندی ایران به نص برجام کرده است. دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره پایبند بودن ایران به تعهداتش در برجام به کنگره این کشور گزارش دهد. گزارش بعدی دولت آمریکا درباره تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اوائل پاییز به کنگره ارائه خواهد شد.
گزارش مهدی احمدی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما و شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.